بسم الله الرحمن الرحیم. پس ما در جلسه گذشته تا پایان آیه شریفه 17 پیش رفت که بحث فصل خداوند در روز قیامت بود بین سه گروه: اول الذین آمنوا، دوم الذین هادوا و سابعین و النصارى و المجوس و سوم الذین اشرکوا. این سه گروهی که واسطه الذین از هم جدا شده بودند. در آیه شریفه 18 وارد بحث سجده برای خداوند میشه، حالا هم انواع سجده و هم شکلش و این بروز بیرونیش. در کنار این وارد دوستان نکته میشه که حالا کم کم بهش برسیم و در موردش با هم گفتگو بکنیم. می فهمید که الان تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض، که الان تر نمیبینی، نمیدونی، آگاه نیستی که خداوند مسجود من فی السماوات و من فی الارض. بعد شروع میکنه و شمس و القمر و نجوم و الاخر و کثیر من الناس و عده زیادی از مردم و کثیر حق علیه العذاب، یعنی و کثیری هستن که لم یسجد، سجده نمی کنن و لذا مشمول عذاب میشن. فرمی فرمی و من یوهن الله فما له من مکرم، اگر کسی مورد خاری از سوی خداوند قرار بگیره، یعنی خدا او رو خار کنه، دیگه کسی امکانه این که اون فرد از خاری در بیار رو او رو کریم و محترم بکنه امکان نداره و وجودش محتمل نیست. ان الله یفعل ما یشا، که باز باید بحث بکنیم ما یشا قاعدش چی. وقتی فهمد علم تر ان الله یسجد له، و بحث رؤیت رو مطرح میکنه، تر ماده چیه؟ ماده رؤیته و دیدنه. این که خداوند میفرماید که نمیبینی، نمیدانی، آگاه نیستی، که ان الله، که این استفهامی است که طبعا پاسخش که چرا پیغمبر میبینه، این چه جور رؤیتیه؟ یعنی به پیغمبر میخواد بگه که شما قلبی و شهودی میبینی یا این رؤیت یک رؤیت علمیه؟ فرقش چه خواهد بود؟ اگر شما بگید که کسی میگه فرقش چیه که ما این رؤیت رو قلبی و شهودی بدونیم یا علمی بدونیم، چه تفاوتی میکنه؟ بزنید تو نمیفسیزی بفهم. خب تفاوتش توی شمول بینندگان چی میشه؟ یعنی اگر قلبی و شهودی شد، بینندگان کیان؟ بینندگان سجده من فی السماوات و من فی الارض. اگر علمی شد، بینندگان کیان میشن؟ آفر. اگر بگیم این رؤیت یک رؤیت قلبی و شهودیه، یعنی رؤیتی است ناشی از یک مقام و منزلتی، یک کسی توانسته است به مرحله از خودسازی برسد که علاوه بر چشم سر، چشم قلبش نیز باز باشد. اگر بگیم رؤیت رؤیت قلبی و شهودیه، اون وقت اونهایی که امکان رؤیت پیدا میکنن و بینندگان کیان؟ انبیا و اولیا، پیامبران، ائمه و اونهایی که به این حد رسیدن. میگیم اولیا منحصر در انبیا و اهل بیت نمی کنیم، به خاطر که خیلی از این کمالات منحصر در اهل بیت واقعا نیست، چون خیلی از اونهایی که راه اهل بیت به درستی رفتن به همین کمالات رسیدن. پیامبر عزیزمون فرمودن علما و امتی افضل من انبیای بنی اسرائیل، علمای امت من افضلن. این که حالا رأس علما و مصداق اتم علما میشن اهل بیت، اما فقط اهل بیتن؟ یعنی آیا اون علمایی که از انبیای بنی اسرائیل میرن بالاتر فقط 12 امام معصوم علیهم السلام هن؟ یا نه علمایی داریم؟ این که برخی اوقات ما چیزای عجیبی میشنویم که امام زمان ارباعون فدا میفهمین شیخ مفید کتابی که مینوشت من این کتاب رو میخوندم. خب این همچه حرف چیزی نیست، مثلا امام زمان الان مسجد باید این کتاب میخونه، من می دیدم که غلط بگیرم، نه می دیدم ببینم شیخ مفید چی گفته. اون علمایی که اون صده های اولا بیشتر خدمت اهل بیت می رسن، این که آیا واقعا اینا ممکنه بالاتر از انبیاء بنی اسرائیل باشن، هیچ دور از ذهن نیست، هیچ دور از ذهن نیست. لذا این که قلبی و شهودی باشه اختصاصی نداره. اما اگر علمی باشه، یعنی بگیم این یه جور رؤیت ناشی از بالاخره علم و دانش و آگاهی و ایناست، خب اون وقت دیگه قطعا منحصر در انبیاء و اولیا نمیشود دیگه. هر کسی که اون علم رو پیدا بکنه چی؟ به این توانمندی خواهد بیست. هر کسی این علم و آگاهی و دانش رو داره، این رؤیت براش مقدوره. نکته دوم حقیقت این رؤیته، که این رؤیت واقعا چیه. این که ما میگیم پیغمبر مگر نمیبینی، که یعنی میبینی، این میبینی یعنی چی؟ خب یه راه اینه که بگیم آقا این تمثیله. مثلا فرض بفرمایید که یه کسی شروع میکنه به صحبت کردن، من مثلا در مورد فرض بفرمایید این دو بزرگوار که اینجا نشستن، نفر اول شروع میکنم در مورد ایشون صحبت کردن، یه آره فلانی الحمدلله خیلی موفق و خیلی خوب تونست کارش پیش بره، هم علمش هم چی شروع معرفی کردن. نفر دوم برمیگرده میگه حالا البته تو هم دورهاشون کسای دیگه هم بودن، حالا خیلی نام بردن البته شاید نداشته باشه، ولی توانمند بودن، بازم توانمند بود تو دورشون. ایشون برمیگرده میگه حسودی رو میبینی؟ حسودی رو میبینی؟ الان حسودی کو؟ بروزش کو؟ ظهورش کو؟ حسودی که قابل دیدن نیستش که. این که میگه حسودی رو میبینی یه تمثیله، یعنی میبینی حسودی چه کار میکنه. تا یه نفر تعریف میکنن تندی پس اینو قبلا هم با هم بحث کردیم که بحث حسادت خیلی بحث خوشمزه میباشد، خیلی بحث خوشمزه، یعنی اینقدر ظریفه که گاهی اوقات انسان در اوج حسد خودش حالش هست البته، ولی خب یه خیلی حسد حزب اللهی میخواد بکنه. حسد حزب اللهی هم میگه آره، مثالی که عرض کردم همین بوده. یعنی کسی به جایی رسیده مثلا میگیم همکلاسی شما شد رئیس فلان جا، خب دیگه وقتی شایسته سالاری نباشه همینه، این خیلی روه حسادت زایع. بعضی وقتا اینجوری کنه ایشون خب بازم زایع شون رسیدن، عجب الحمدلله بالاخره بازم حسادت زایه، هنوز زایه توی مرز زایه هنوز هستیم، مهم از زایه دور شیم، یعنی کمتر زایه باشیم. میگیم ایشون الان چیز شدن؟ ایشون میگه که عجب همه باعثه ما بودن، خیلی ابراز لطف میکرد به من داره میمیره ها، خیلی خیلی ابراز لطف داشت به من اینا، یعنی این که الان شده به من لطف، ببین دیگه من تصیل یا اصلا هم مباحثه بودیم و اینا، میخواد مثلا بگه بساده میکنم خیلی من واقعا بچه خوبی استفاده کردم، من کمتر از کسی استفاده میکنم اون من یعنی اینجا شه، خب اینجا شه، بلکه یه چیزی باید بگه بابا بهت گفتن هم که رسید شده رئیس بگو الحمدلله رب العالمین، خدایا تو شاهدی که من هر وقت میشتمم هم دورای ما به جایستن از ته قلب خوشحال میشن، این بگو تظاهر بگو. خب نه قلبم این نیست، غلط میکنه که قلبت این نیست، بگو اینو، بگو که قلبت هم مجبور شه همینجوری موضع بگیره، خوشحال شد ته قلب خوشحال شد، یه جوری الحمدلله بگو انگار خودت رئیس شدی. بله حسادت ایشون خیلی خوب بود، خیلی من واقعا استقبال میکنم از اینکه ایشون موقعیت پیدا کردن. الان تو کی که استقبال میکنی؟ یک حالتی من استقبال میکنم مثلا یک کوچ آن کوچولو مثلا به یک جایگاهی هی میخواد بگه درست اون رئیس شده، ولی خب ما هم هستیم بالاخره، حضور داریم، خب الان میبینن دیگه خرس گنده هستی دیگه هی. این خیلی ظریفه، یعنی بعضی وقتا برای ماها مثلا میگه که خب ما که الان مثلا دزدی نمی کنیم، فحشا نمی کنیم، مثلا انشالله غیبت نمی کنیم، دروغ نمیگیم، خب این همه تمام نیه، شیطون برای هر کسی چیزی داره. شما اگه کلاستون بالاتره شیطون میاندازه من بدبخت به شما بگی به نامحرم نگاه کن، به شما میاد چی میگه؟ میگه که فلان عجب
همین
حالا تکلیف کن میدی گوی جز مراجع تقلیدی، همین گیر تو همینه. و این نوع بد اخلاقی ها و گناه ها بعضی وقتا از هزار تا گناه دیگه چیه؟ یعنی گناهی که از سر حماقت و جهالت و احمق میره این کار میکنه، احمقی که مثلا مال دیگرانو میخوره، نمیفهمه، شعور نداره، بعد توبه میکنه، ولی این توبه نمیکنه. چرا؟ از سر قوت داره گناه میکنه. ایشون این با این خودبرتبینی هیچ‌وقت بر نخواهد گشت. به دور از جون ایشون رو باز شما اینجا نشستین ساعت بعدتون عوض کنین، دو تا بدبخت دیگه بیان اینجا اونا رو مثال بزنن. اینجا نشست. بله. همین نوع استعدادات رو گفتم. در فکر می‌کنه چرا خاطرات اون مرور میشه. کلاس خوبی همش خاطرات یادم میاد. دور از این همه. خب این که میگین این شکلیه تمثیل حالت دوم. نه این حقیقتا دیدنه، یعنی پیغمبر واقعا داره سجده رو میبینه. و این کدومشه؟ کی گفت هر دو؟ خب این هر دو که نمیتونه با هم باشن که. برای پیغمبر کدومشه؟ معلومه که دومیه. یعنی چی که تمثیله؟ چرا شما تا وقتی میتوانی یک چیزی را به معنای حقیقی حمل بکنی، بردنش به معنای مجازی جایز نیست، مگر اینکه یه قرینه. چه قرینه داریم که الان ترن نمیبینی؟ خب الان برای چی بگیم این مجازیه؟ به چه دلیل بگیم؟ حقیقیه. پیغمبر میبینه و... بله بله پیغمبر میبینه و پیغمبر میشنوه. و ان من شیئن الا یسبحه بحمده. ولیکن اومدن پیغمبر گفتن آره دیگه الان سنگام دارن میگن با یه حالت استهزایی. پیغمبر فرمودن آره میگن. گویا این سنگا که اینجا ریخته الان داره تسبیح میگه. حضرت گفتن آره دارن میگن، من دارم میشنوم. نه اگه میشنوی کار کن ما هم بشنویم. صدای سنگا بلند شد، یعنی شنیدن که تک تک سنگا دارن میگن سبحان الله. ملعونا گفتن عجب ساحری اون عجب سنگا را به صدا درآورد. بازن ایمان نه. اما که حالا سجده سنگا چجوریه؟ سجده درخت ها چجوریه؟ حالا مثلا اگر دارم درخت ها اینجوری جو کنه قوی میباش نمیریزه و اینه دیگه. مثلا حالا ما چون میگم شبکه های خاصی رو بیشتر ملاحظه میکنی، تون دیگه الان تصویر اینه که مثلا کره ما بخواه سجده بکنه با کلی به بزنه دو زمین یه خیلی بد میشه و اینا. سجده اونها هر سجده هر موجودی ناظر به شرایط خاص خودشه. اما این که پیغمبر میبیند، یعنی میبیند به عینه. این به عینه. چرا ما بگیم نکنم منظوری که پیغمبر در حقیقت عالم احساس میکنه که اینا چون در خدمت خداوند هستن، خدا بهشون چیزی میگه بس انجام میدن، پس این سجده اونا بر... چرا اینقدر این لقمت اینجوری اینجوری میکنی؟ پیغمبر میبینه، میبینه که الان چطور عیزه عالم دارن سجده. فقط پیغمبر میبینه؟ نه، بسیاری از اولیاء خدا میبینن، میفهمن، میشنون، ارتباط برقرار کنن. اصلا مثل که با حیوانات صحبت میکنن، با اجزای عالم صحبت، فقط عادیه. ولی من میگه ما مثلا تو را به آدینی رفتن فلان شهر یه گوسفند آوردن جلویشون ذبح کنن. ایشون فرمودن که این گوسفند میگه من امروز نکشید، بذارید روز تاسوع منو ذبح کنید. اینا گفتن باشه. بعد بردن پشت دیوار حیوانو ذبح کردن. و بعدشون فرمودن اینا که بردن پشت دیوار گمان کردن ما پشت دیوار رو نمیبینیم. آخه پشت دیوار رو میبینی؟ پشت دیوار چیه؟ پشت عالمه میبینه. یا خدا ان شاء الله صحت و سلامت بده به حضرت آیت الله حسن زاده عاملی حفظه الله. صحبت ایشون آقای اساسی معمولا اینجوری تلیک تلیک رو روان آدم راه میره. بعد سوال ایشون پیشاپ ما با اول سینا و حسن ابراهیم یه بحث داشتیم. با کی عزم هم بحث داشتیم؟ با حسن ابراهیم. ابن سینا اینو میگه، میگم بابا این با حسن ابراهیم میگه، میگم بابا جون اگه اینه که این میشه ته. آقا بحث رو ول کن، با کیا بحث میکردی؟ حسن ابراهیم و ابن سینا که جواب سوال میکنی؟ اینا که از دنیا رفتن، از کدوم دنیا رفتن؟ هیچی با معذرت بخوام. خب برای من فکر کنم برای علکی میگه میخواد افه بیاد. خب برای چی میخواد افه بیاد؟ برای مثلا حل شده هستم. من فکر کنم واقعا فلانی دعا کرد یک نفر شفا پیدا کرد، خدا خیلی بده. حقیقت رؤیت، رؤیت عینی و حقیقی پیغمبر داره میبینه. من الان نمیتونم ببینم، انقدر حجاب درست کردم که برام میگن آقا میبینید سن موجودات. کدوم موجودات؟ هیچی بابا، آب تو بخور. دوم علم تر ان الله یسجد له. چه سجده ای با چه شکلی از سجده؟ نوع سجده دو جوره. ما یه سجده تکوینی داریم، یه سجده تشریعی. سجده تکوینی اختصاص داره به کی؟ به همه موجودات، حتی انسان، که حالا خواهیم عرض کرد که چه جور میشه که انسان بالاخره سجده تشریعی داره یا تکوینی. همه موجودات سجده تکوینی داره، همشون. این موجودات تو آیه تقسیم شدن، آسمانی و زمینی. موجودات آسمانی سجده میکنن، شمس و قمر و نجوم و اینا همه چی هم موجودات آسمانی. تکوینه، خورشید و ماه و ستارگان همه دارن سجده میکنن برای خداوند. خیلی خوب. موجودات زمینی در ادامهش میفرماید که والجبال و الشجر و الدواب و کثیر، اینا هم چی هم؟ اینا هم موجودات زمینی هم. این سجده سجده تکوینیه. اما علاوه بر سجده تکوینی، سجده تشریعی هم داره. این ماله انسانه. خب میگه ما گفتیم به آسمان و زمین و کوها و اینا بار امانت رو قبول میکنید؟ همشون گفتن نه، ما نمیپذیریم. یه موجودیم بسید گفت آقا ما میپذیریم، ما به او دادیم، به حمل حل انسان، که انهو کان ظلومن، به این که پذیرف ربطی نداره. منظور اینه که قدر آن چرا که گرفت ندارست، خرابش کرد. این که میفرماید برای انسان ها یه سجده دیگریست، سجده تشریعی. تو سجده تکوینی همه انسان ها مثل همه موجودات سجده میکنن، اون که هیچ. تو سجده تشریعی انسان ها دو گروه میشن، یه عده و کثیر من الناس. یعنی چی؟ و یسجد و کثیر من الناس، یک عده زیادی از مردم چیکار میکنن؟ سجده میکنن. که این سجده چون انسان ها علاوه بر سجده تکوینی تشریعی هم دارن، به سجده تشریعی دلالت میکنه. اما در کنارش میگه یک گروه دیگری و کثیران حق علیه العذاب، یک عده کثیری هم چی؟ عذاب برشون تحقق پیدا میکنه، حقشون میشه، اونها مستحق و مستوجب تحمل عذاب میشن. از چه بابی؟ اینجا یه عبارت باید محذوف باشه، بگه و یسجد و کثیر من الناس و لم یسجد کثیران لذا حق علیه العذاب. اینو نگفته، نگفته کثیرون لم یسجد، گفته کثیرون حق علیه العذاب. چیز خاصی میخواد بگه؟ چرا نگفت کثیرون لم یسجد؟ کی داره جواب میده؟ از این سجده کننده چی؟ نه، داره تقسیم بندی میکنه. کثیرون من الناس ادامه یسجد و سجده میکنن، نگفت و کثیرون لم یسجد. بعد گفت خب یه عده زیادی سجده میکنن، یه عده زیادی سجده نمیکنن. گفت کثیرون حق علیه العذاب. چرا؟ بگید. نه نه بگید. نه شما بگید. سجده تکوینی داره نه؟ خب میگفت کسی رو لم یسجد، لم یسجد یعنی سجده تشریعی. بگید شما. آفرین. کثیرون حق علیه العذاب. خب بگو کثیرون لم یسجد، میگه سجده نکنن چی میشه؟ حق علیه العذاب. خب اصلشون میگه به جای این که بگه اینا سجده تشریعی نمی کنن چی میشه، حقیقت سجده نکردن اینها رو میگه. میگه و کثیرون حق علیه العذاب، یعنی کثیرون لم یسجد، اونایی که سجده نمی کنن عذاب در موردشون چه خواهد شد؟ قطعی و محقق خواهد شد. این لمیس شد نمیخواد، نه به جایی که لمیس شد بگه حقیقت اون سجده نکردن رو گفت. اون کسی که در مقابل خداوند سجده نمی کنه حقیقت عملش چیه؟ داره عذاب رو بر خودش چی؟ قطعی میکنه. درسته؟ احسان آقا تعالی انتها سوره حج و اینا، احسان آقا تعالی این طرف سوره حج رو بنام دست شد داریم اینا. در جمع هستین؟ احسان آقا دینه آخرین ردیف تجه این الان بس گرفتین چی شد؟ بله چی شد الان حق علیه العذاب؟ این احسان آقا میبینی اینجوره، یه تابع زال داشتیم یه مطبوع مزه، یه تابع مطبوع زال مزه داریم اینم احسان آقا. کی سوال داره بفهمید؟ نه اصلا شما وقتی میگید من فی السماوات و من فی الارض، انسان هم در بر میگیره بعد میاد و کثیر من الناس به اون میرسی، به اون میرسی، این کثیر نفسیه، نسبیه، نسبی نیستش. بله ببینید الان تر ان الله یسجد له من فی السماوات تا بعد دواب، آنچه در آسمان و زمینه مثل خورشید و ماه و ستارگان و کوها و درختان و جنبندگان همه سجده میکنن. تا اینجا معلومه انسان هم داخلشه دیگه، چون منفل عرضه. حالا و کثیر من الناس، خب برایش دوباره گفت کثیر من الناس، فقط اینکه علاوه بر سجده اولی سجده دومی هم انسان ها دارن. سجده چیه؟ تشریعیه. کثیر من الناس یسجد، یا یسجد کثیر من الناس، و کثیر من الناس لم یسجد لذا حق علیه العذاب. آیه این شکلی بود. خب در مورد فرشتگان فعلا نمیخوایم بحث بکنیم. آره فرشتگان هم سجده دارن، محل دعوایم با فعلا هی دارم میگردم میرم کجا یه بار میشه بحث فرشتگان رو انجام داد. بفهم آره بله اجنده هم دارن. آره خیلی چیزه، خیلی خوبه که دقیقا میدید کجا نمیخوام برم همونو میگیم. بگین شما این دوتا موضوع چای ویله باز بکنیم چهار جلسه به دور اضافه شده. بفرمایید. اینا که خیلی هایی که میگن چجوری جواب این سوال رو میدن که چطور خداوند به واسطه یه چیزی ما رو خلیفه خودش کرد، ما رو خلق گفت فتبارک الله، ما رو خلق کرد اشرف بر موجودات قرار داد و گفت همه موجودات به خاطر شما خلق کردن، بعد گفت ولی در این حال شما خیلی ظلوم و جهولید. خب از کجا میگن؟ دلیل ندارم این حق یه حقی از ادعاست دیگه، دلیلش خوب. من سوالم اینه از خود قرآن، زمینه که مفسرین اینو نمیگن، خیلی از مفسرین مثل علامه و دیگران میگن انه و کان از علوم من جهولا، از این بابه که قدر نعمت رو ندونست. اما که چون قبول کرد ظلوم و جهوله، وقت این سوال باقی میمونه که چطور خدا میگه انی جاعلن فی الارض خلیفه؟ چرا؟ چون این ویژگی رو داره. فتبارک الله، چون این ویژگی رو داره. و خلاص به یدیه، چون این ویژگی رو داره. و در این حال چون این ویژگی رو داره خیلی ظلوم و جهوله. چجور قابل جمعه؟ خب بفرمایید شما. به اونم میرسی، به اونم میرسی. بفرمایید.
شما فرمودین که کسایی که اولش گفت کسی رو به ننداز درش خیلی یا خوبی هستش، حالا مثلا و کسی رو حق علی عذاب، در دومی میزنه به یعنی به نفس اون کار کجا کار که یعنی مثلا همون عذاب رو داره میگه. چطور از این دوتا رو تشخیص بدیم که این رو یعنی اولی رو داره خوب رو اعلام میکنه، دومی رو به عذابش یعنی نفس کارش عذابه؟
خب خاطر که اولی ادامه سجده اومده، یعنی داره اول ساجدین رو میگه یسجد له من فی السماوات و من فی الارض و کثیر من الناس، چون با واو عطف کرده به قبلی ها پس یسجده. اما وقتی میگه و کثیر حق علیه العذاب، ما از بیرون میدونیم که اگر کسی ساجد باشه حق علیه العذاب در موردش معنا نداره، پس باید این از دایره ساجدین خارج بشه.
یعنی یک عده‌ای هستن خلاف سنت الهی یا خلاف اون چیزی که حق دارن عمل میکنن، چون خلاف اونها حرکت میکنن در نتیجه
حق علیه العذاب. این کلمه مرسی رو خداوند انشاءالله ریشه کن بفرماید و گویندگان آن را به راه راست هدایت بفرماید. بریم سراغ ادامه بحث در کلاس تفسیر. کلمه مرسی کجای دلم بذارم این قصه رو من؟ خب یکی سیب چیز میشه دیگه، البته او میشه محل سیب فارسی چی میشه؟ نشانه خودم هم میگم سیب. مرسی مرسی. آره سیب باز چیزه کمتر، این مرسی اصلا کلن میره روی سیستم. ایمیل هست کرده میگه پست الکترونیک. عزیز من باز ایمیل یک کلمه پست الکترونیک دوتاش خارجیه. من بفهمید رایانامه بودم. آقا من اصلا ایمیل نمیزنم به شما، رایانامه فرستادی تو صدا رایانامه. این از سختی که باید یه جوری باشه جا بیفته. مثلا تلویزیون یادم میاد بعد تلویزیون چی گذاشته بودن؟ چه جعبه جادویی؟ نه بابا خدا خیرتون بده، نه جعبه جادویی یه اصطلاحی بود در مورد تلویزیون. هیچ وقت فرنگس میدونید به تلویزیون چی گفته بودن؟ نشدین دور دیس دیس. بذاریم توضیحشو بدم قبل از تعجب. اول تعجب میکنی. دیس توی فارسی باستان یعنی پیکره، تصویر. دور دیس یعنی اون تصویری که از دور میاد. خب این معلومه تقریبا محاله که جا بیفته، ولی مثلا شما ببینید یارانه، چون یه مرتبه زمان دادنش با زمان تغییر عبارت از سوبسید بود یا افتاد دیگه، چون مردم میخواستن بگیرن مجبورن بگن شد یارانه. مثلا چرخ باز چون کم به کار میره هنوز جا نیفتاده. یا بالگرد مثلا دوتاشو به جای همین هلیکوپتر، ما کوچیک بودیم بودیم هلیکوپتر، به جای این مثلا جا بیفت جا نمیفته دیگه، چیکار کنیم؟ خب عرض کنم که پس این سجده و کثیرون من الناس و کثیرون حق علیه العذاب سجده تشریعیه، و این نکته هم باید درش دقت کرد که یک عده‌ای به این تن میدن که کثیرون من الناس، یک عده‌ای هم تن نمیدن کثیرون حق علیه العذاب. اما شکل سجده چطوره؟ یعنی موجودات عالم چطور سجده میکنن؟ جالب، ما هم سجده جماعت داریم. سجده که میگیم تسبیح و حمد و سجده و خضوع و خشوع، همه اینا با همه. ما در قرآن جایی داریم که گفته باشه جمعی سجده کنیم؟ دستور داده باشه به بخشی از موجودات؟ چی؟ کی داره جواب میده؟ آیایی که؟ نه بله؟ یه ذره نزدیکتر از این چه آیه؟ بله در مورد سایر موجودات. خب یه از جدان امر نیست، در مورد حضرت داوود علیه السلام بهتون نمیاد؟ حضرت داوود کی هستن؟ جز پیامبران هستن، چون زحمت کشیدن به یک دوره رو برای خرید برای نبوت اینا. یا جبال و عبی معه بعدم بطای بعدم الالحدید، که به کوها دستور میده با کی تسبیح بگن، با کی سجده بکنن، با کی عبادت بکنن؟ با حضرت داوود علیه السلام. این که مأمور می شدن اختصاص به این نداره. شما می دونید که خیلی جاهای دیگه هم موجودات مسخره کی بودن؟ انبیاء و اولیا بودن دیگه. در رأسشون کیه؟ حضرت سلیمان علی نبی و علی و علیه السلام، که موجودات مسخر او بودن. گاهی اوقات هم دستور داده میشه که مثلا فلان موجودات فلان دسته با این پیغمبر سجده کنید، با این پیغمبر ذکر بگید، با این پیغمبر تواضع کنید و خضوع و خشوع به جا بیارید. گاهی اوقات هم فراداست، مثل همینجا شمس و قمر و نجوم و هر کی برای خودش داره چی سجده میکنه در محضر خداوند. اما میفرماید که علم تره ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض. خب اولین سوالی که اینجا تو این عبارت مطرح میشه اینه که ما میدونیم که من و ما چیم؟ موصولن. مثل چی؟ مثل الذین. خب من و ما گفتیم کاربردشون چیه؟ من برای زیرشعور، ما برای غیر زیرشعور، برای که فحش ندیم میگیم برای غیر زیرشعور، و برای بیشعور دیگه خب اینجوری بگیم. نه خب میخوام شو کلاس تفسیر با کلاس بگیم، برای غیر زیرشعوره. خب غیر از این که خوب نقل کنید، غیر از این که من و ما به جای هم به کار میرن، مثل یوسف به هوله و من فستان آباد، یوسف به هوله و ما فستان آباد، هر دو اومده. غیر از این که من و ما مسئول به جای هم به کار میرن، به چه دلیل دیگری میتواند اینجا گفته باشد علم تر ان الله یست شده له من فستان آباد؟ آدم ها که تو آسمان قطعا نیستن، لذا باید ما فستان آباد. اگه دوباره نگید حضرت عیسی آسمان چهارم هستن، اونو فعلا بگذارید. بله نه بفرمید. نه نه بفرمید. نه نه دقیقا نه، همین رو گفتیم انسان هم نیستن. بله نه دیگه بفرمید. آفرین. چون اون کاره عاقلانه یه کار آگاهانه یه همرو... شعور یعنی چی؟ شعور یعنی آگاهی دیگه. وقتی میگه موجودی زی شعوره یعنی آگاهی داره. فعلی به نام فعل سجده ناشی از شعور و آگاهیه، یعنی همه موجودات آگاهانه داره، فارغ از این که بله ما و من میتونن به جای همدیگه هم چی؟ یا شما میتونی خودت راحت بکنی، بگی حالا ما من به جای هم به کار میرم، میخواسته بگی مثلا یک شد الله و ما فستان آباد، حالا بوده من فستان آباد، این که همه جا هست، این جواب میشد داد. اما علاوه بر این میشه به این نکته هم اشاره کرد که سجده فعل ناشی از شعوره، لذا برای فاعلش ما به کار نرفته. چی به کار رفته اینجا؟ اینجا من به کار رفته، بلا تصفیه هم ناشی از شعور، جای دیگه گفته یوسف بالاو ما فی السماوات و ما فی الارض. اما این که حالا چرا اونجا ما گفت چرا اینجا من گفت، اینا از اون اسراری است که انشالله صاحب سر بیاد و اینها رو آشکار بکنه. خب بله نه دیگه، نه دیگه، میگه من فی السماوات، همه موجوداتی در آسمان و در زمینن، از جمله شمس و قمر و نجوم و جبال و شجر و دواب. خب این از چه بابی من گفتید؟ میگیم اینها وقت دارن سجده میکنن، همه اونها رو ما زیر شعور میدونیم، چون سجده امریست ناشی از شعور آگاهی. نه نه، یعنی به این دلیل کسی نگفته اینجا من به کار رفته، ولی اینکه بگیم در آسمان رو نازلشن قیصر بگیم حضرت عیسی علیه السلام عبود کرد، عروج کرد به آسمان چهارم، خب هستش دیگه، یا فرشته ها رو بگیم. اما میگه من فی السماوات و من فی الارض. خب سوال اینه که وقتی میگه من فی السماوات و من فی الارض، خود آسمان و زمین چی؟ سوال الان اینه، آیا خود آسمان و زمین هم سجده میکنن؟ بله؟ کی میگه بله؟ جالب، هفتش نفر میگن بله، و میگه کی میگه بله؟ تو رو میگه دلیلش رو نمیدونم، فقط یه بله میدونن هستش. چرا بله؟ خدا آسمان و زمین هم سجده میکنن؟ بله؟ گروه سرود نگید، هر کی میخواد جوابی دست شبید، من بدونم کیو باید زایه بکنم. تکوینی؟ سجده و سجده هر دوش درسته، ولی سجده غلطه. یک، این حواستون باشه، درست بهتر سجده است، سجده هم غلطی، ولی سجده مستمر نیست. یک. دو، من میگم علم تر ان الله یسجد له السماوات و الارض، خود سماوات و عرض سجده میکنه. این میگه من فی السماوات و من فی الارض. سوال من اینه که آنهایی که در آسمان هم سجده میکنن، خود آسمان چی؟ اجزایش نه، کسایی که اونجا هستن، مثلا این سالن، شما درون این سالن همه شما سجده میکنید، خود این سالن سجده میکنه یا نه؟ بدون دست بگید شما. خب هر چی که در عالمه، خود عالم چی؟
الان من سالن رو گفتم دیگه، ما میگیم هر کی تو این سالن سجده میکنه خود سالن چی؟ چون شما سجده میکنید پس سالن سجده کرده لزومه؟ جزی از؟ اینجا که نگفته عالم، گفته من فی السماوات و من فی الارض. چجوری؟ جواب درسته ولی چرا شو میخوام بگید
استاد یه نوابهی هست مثلا من میگم این آب به من بده، وقتی میگم آب به من بده دارم در واقع میگم زرد آب هم همراه آب به من بده، یعنی وقتی میگه که هر کی تو آسمون هست سجده میکنه اینجا میتونه دلالت بکنه برای اینکه خود آسمون هم همراه اینو سجده میکنه.
آفرین، کمک نگرفتید. گاهی اوقات ما ظرف رو میگیم بر مظروف، یعنی چیزی که داخل ظرف هم هست چی؟ دلالت میکنه. گاهی اوقات مظروف رو میگیم ظرف رو هم با خودش میاره. اینجا کدوم رو گفتیم؟ اینجا مظروف رو گفتیم. گفتیم اهل آسمان چیکار میکنن؟ سجده میکنن. خود آسمان رو هم در بر میگیره؟ بله؟ بله. میتونید یه مثال بزنید که ظرف رو گفته باشیم برعکس این دلالت بر مظروف کنه؟ بله؟ از قرآن. حالا ایشون یه مثالی زدن از لیوان آب. یه مثال از قرآن بزنید که ظرف رو گفته باشیم دال بر مظروف هم باش. بله؟ بفهم. ما فی السماوات دارید بازم مظروف رو میگید دیگه. ما بینه هما اینه بین آسمان و زمین، خود آسمان و زمین. الان باید مثالی بزنید که آسمان و زمین باشه دلالت بر مظروف بکنه، بر اون اهل آسمان و زمین هم بکنه. کلون فی فلکین یسبحون فی فلکین، بازم نه خود فلک. چی؟ کسی نمیگه؟ یه مثال بزنید که زمین یا آسمان یا هر دو رو گفته باشه دلالت بر اهلش هم بکنه. خیلی سخت میاد. راهنمایی بکنه. اولش یومه، کل یومه نگاه شد بگو یومه، ما که با دیگه با یوم که خیلی چیزی معنوسیم. اصلا راستکار ما همون یومه. این مشارکت واقعا ناسازنده شما مان در تاریخ، مثل نوع دیه این مان در تاریخ. نفت سما در مورد خود سماه، ولی به جهت مفهوم نزدیک شدید به اونی که من میخوام. یوم تو بدل الارض و غیر الارض و سماوات و برزو لله الواحد القهار. یوم تو بدل الارض، زمین تبدیل میشه. یوم تو بدل الارض و غیر الارض، زمین به یه زمین دیگه تبدیل میشه. بعد و سماوات، یعنی یوم تو بدل السماوات و تو بدل السماوات غیر السماوات، اونم غیر السماوات میشه. خب یوم تو بدل الارض، تکلیف من فی الارض چیه؟ اونها هم بله، یوم تو بدل من فی الارض هم چی؟ یوم بدل من فی الارض غیر من فی، یه چیز دیگه میشن اونها هم. پس گاهی اوقات ظرف رو میگیم بر مظروف دلالت میکنه، گاهی اوقات مظروف رو میگیم بر ظرف هم چی؟ دلالت میکنه. مفهومه؟ بله؟ خب پس اگر گفتیم یست شده لغو من فی السماوات و من فی الارض، خود سماوات و ارضم داخل در مفهوم چی؟ هستن. بعد میفرماید که و کثیر من الناس، که حالا این یه توضیح دادیم یه بار دیگه بهش اشاره بکنیم، میگه و کثیر من الناس. بعد از این که گفته من فی الارض، دیگه دلیل این کثیر من الناس چیه؟ خب وقتی گفت من فی الارض، کثیر من الناس که انسان ها هم باشن جز من فی الارض هم دیگه، درسته؟ بله. چه نیازی بود دوباره بگه؟ یه احتمال اینه که بگیم تا قبل از کثیر من الارض تکوینی بود، از اینجا وقتی شد تشریعی شد. این احتمال احتمال خوبیه، درستم هست، ولی یه احتمال دیگه هم میشه داد. کی داره جواب میده؟ آفرین، دوباره بگین.
کسی
من فل ارز حالا عذاب میشنش اصل همون توضیح. ببینید آقا بعد از اینکه میگه من فل ارز اونایی که دو زمینن، خب انسان ها هم دربر میگیره، آقا که چهار تا آدم هم تو آسمون هم با من فل سماوات اونا رو دربر گیره، چرا دوباره میگه کسی رو من الناس دوتا احتمال میشتاد؟ یک که فرمودید اون اینه که بگیم تا قبلش سجده تکوینی بود، از اینجا تشریعیه، چه سجده خاصی مخصوص انسان، اشکالی هم نداره، این جواب جواب خوبیه. اما نکته دومی که میشه اضافه کرد اینه، آقا شما گفتی من فل ارز، یه توضیح بده، همه اونایی که من فل ارزن سجده میکنن؟ آره بله نه همین تکوینی میکنن، اما من فل ارز اونایی که من فل ارزن هر آنچه از سجده بر عهدهشون هست و انجام نمیدن. یه عده من فل ارزیا هستن اما بر سجده تکوینی سجده دیگه دارن و اونو انجام نمیدن. لذا توضیح من فل ارز این میشه کثیرون من الناسه یسجد کثیرون من الناس و کثیرون من الناسه لم یسجد علی هذا حق علیه العذاب. پس این کثیرون من الناس و کثیرون حق علیه العذاب هر دو احتمال در موردش درسته. یک از اینجا سجده تشریعیه، دو توضیح منفل ارزی که بابا برخی از منفل ارزی ها هستن که علاوه بر سجده تکوینی یک کار دیگه باید انجام بدن، برخیشون انجام میدن برخیشون انجام نمیدن. بفهم بله بعد عبارت بمن یوهن الله که تکمیلش میکنه که اون کسی که سجده نمیکنه و عذاب خدا در مورد او محقق میشه همون کسی است که خدا او را خوار کرده. خب قطعا کسی اگر ساجد به درگاه خداوند باشه خدا او را خوار نمیکنه. خب حالا برسیم به سوالی که یکی از بزرگواران مطرح کردن که آقا چجوری میشه کسی رو من الناس سجده میکنن و کسی رو هم من الناس هم سجده نمی کنه. دیگه اگه یه طرف کثیره اون طرفش باید چی باشه؟ قلیل باشه. نمیشه همین بر کثیر هم دو تا کثیر. یه رو رفتت خواستگاری گفتن حله، گفت 60% ما حله، دیگه مون 60% نظر اونا. گفتن میشه 120% کلن هر موردی 100%. گفتن مورد خیلی توپ بود، یعنی بیش از 100% میارزید. حالا قضیه اینه آقا کثیرن اونا هم باز کثیرن. اول از بکنم شما تو زبان فارسی هم همین کار رو میکنید، یعنی همینجور عبارت به کار میبرید. مثلا میگید که آقا رفتیم خیلی ها موافق بودن خیلی ها مخالف. میگید آقا اگه اینا خیلی بودن، میگی نه هر دو گروه خیلی زیاد بودن، 1000 تا بودن 480 تا موافق بودن 480 تا مخالف. خیلی موافق خیلی هم مخالف، از 1480 زیاده. خب بقیه چی بودن؟ 40 نفر هم میگفتن ما نظر خاصی نداریم، اونام چند قلیلی. ببینید ما گاهی اوقات مفاهیم رو نفسی به کار میبریم، گاهی اوقات نسبی. کسی میتونه بگه نفسی و نسبی چه فرقی با هم دارن؟ بفهم مثال میگید، توی مثال بگید که این که بزید در مقام مقایسه میشه نسبی بدون مقایسه میشه نفسی، چه جوریه؟ یه چیز خودش فی نفسه چیه؟ زیاده. اشکالی نداره که یه چیز دیگه ای هم باشه اونم زیاد باشه؟ نه دیگه، اگر خودش بود دیگه مقایسه با چیزی نمیشه. اما اگر چیزی نسبی بود، بگیم آقا ایشون خیلی قدش بلنده، مثلا نسبت به ایشون گفتیم، اما اگر ایشون رو حساب بکنیم ایشون نسبت به ایشون قدش خیلی کوتاهه. باز ایشون نسبت به ایشون بلند بوده، نسبت به ایشون قدش خیلی کوتاهه. ایشون نسبت به ایشون بلنده ولی نسبت به ایشون چیه؟ کوتاهه. این کوتاهی و بلندی، چاقی و لاغری، پولداری و بیپولی، باسوادی و بیسوادی مفاهیم چی هم؟ اینا نسبی هم. یه نفر نسبت به یکی باسواده، نسبت به کسی دیگه چیه؟ بیسواده. شما وقتی میگی کثیر، این کثیر نفسیه. خب یعنی چی؟ یعنی اینا فی نفسه بدون اینکه قرار باشه با چیز مقایسه بشن چیان، خودشون به خودی خودشون زیادن. لازم نیست اینا رو با کسی مقایسه بکنید. شما فکر کنید 7 میلیارد آدم دارید، مثلا 1 میلیاردشون مثلا یه کاری انجام میدن، شما میگید عده زیادی این کار انجام دادن، میگید 1 میلیارد نسبت به 6 میلیارد چیزی حساب نمیشه؟ نه، 1 میلیارد به خودی خودش چیه؟ زیاده. 1 میلیارد دیگه هم یه کاری انجام نمیدن، میگید عده زیادی هم انجام ندادن فلان کارو. خب این 1 میلیارد نسبت به 5 میلیارد 6 میلیارد دیگه چی؟ یه اصلا به اونا کار ندارم، اینا به خودی خودش چیه؟ این میشه کثیر نفسی، به خودی خود، ربطی به مفهوم دیگری در مقام مقایسه نداره. این معلومه؟ بله. نه، زیاد و کم بعضی وقتا نسبیه، بعضی جاها نفسیه. خب یعنی اگر 1 میلیارد آدم سجده نکنن، 6 میلیارد هم که سجده بکنن باز 1 میلیارد کم نیستن، چی هم؟ زیادن. گرفتین چی شد؟ نه نه، ما میگیم 1 میلیارد آدم میگن خیلی ها سجده نمی کنن، میگه خب 6 میلیارد سجده نمی کنن، میگه 6 میلیارد بکن، این که 1 میلیارد سجده نمی کنن خیلیه، اون عدده به خودی خود زیاده بدون مقایسه با دیگری. خب اما اگر اینجا میگفت اکثر مردم چی؟ سجده میکنن، بعد میتونست بگه اکثر مردم هم سجده نمیکنن؟ بله؟ نه دیگه، اکثر رو نمیتونست اینجوری به کار ببره، چون اکثر چه تفضیل باشه چه تعیین باشه نسبیه، نفسی نیست، حتما در مقایسه با یه چیزیه. به همین خاطر اکثر رو به کار نبود، گفت کثیر. کثیر من الناس، زیادی از مردم، تعداد زیادی، جمع کثیری از مردم. مثلا شما همه فرض فهمه بگید که جمع کثیری از مردم در این مثلا حادثه آسیب دیدن، مثلا خدای نکرده فرض کنید تو همین آتش‌سوزی که تو محشر شد، میگفت جمع کثیری از مردم مثلا دچار مشکل تنفسی شدن. چند نفر شدن؟ مثلا 1000 نفر. آقا 1000 نفر نسبت مثلا 200000 نفر مثلا جمعیت محشر چیزی حساب نمیشه. نه آقا، 1000 تا جمع کثیری هم که مشکل تنفسی پیدا کردن، این لازم شما که 1000 نسبت به 199000 نه، اصلا نسبت بونست، خودش به خودی خودش چیه؟ زیاده. پس میشه عده زیادی از مردم سجده بکنن و عده زیادی از مردم سجده نکنن، هر دوش محتمله.